أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما روی اساسی ترین شبهات وهابیت بود که عرض کردیم اگر ما همین شبهی را که در رابطه با اثبات شرک شیعه اینها استناد می کنند تحت عنوان توسل بتوانیم جواب بدیم، سایر شبهات وهابیت هم به خودی خود پاسخ داده شده. اگر در این زمینه اینها رو ما خلش علاق کنیم، دیگر شبهات اونها در حقیقت متفرع بر قضیه توسل هست. و ما عرض کردیم در پاسخ به عبارتی که از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هست که اگر کسی به پیغمبری یا ولیی از اولیاء خدا متوسل شود، با این توسل از دین خارج می شود و مرتد می شود و واجب هست او را توبه دهند. اگر توبه نکرد اموالش برای دیگران حلال و خونش مباح است. ما در دو جلسه گذشته مفصل از دیدگاه آیات قرآن این بحث رو پیگیری کردیم و عرض کردیم این نظریه کاملا منافات با آیه شریفه یا ابانا استغفر لنا دارد و همچنین آیه شریفه ولو انهم اذلموا انفسهم و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما دارد و روایات متعددی هم عرض شد که در اون روایات عمل و سیره اصحاب کاملا مشخص هست. بعد از رسول اکرم میان و متوسل به قبر رسول اکرم میشوند، مثل بلال ابن حارث، بلال مؤذن رسول الله، ابو ایوب انصاری، و این روایات هم از نظر سند کاملا صحیح است. امروز این قضیه را از یک منظر دیگری نگاه میکنیم که بلکه این بحث رو انشاءالله این هفته ببندیم. جلسه آینده اگر توفیقی داشتیم برسیم به جدیدترین کتابهایی که در داخل کشورمون مملو از شبهات، اون هم از نوع ویژه امروزش مطرح شده، انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم. در رابطه با توسل به رسول اکرم، ما اگر روایات و سنن رو بررسی کنیم میبینیم مسئله توسل به رسول اکرم از مسائل مفروغ العین در سنت هست، به طوری که ریشه قبل از خلقت رسول گرامی دارد. من چند تا روایتی رو انتخاب کردم با تصریح بر صحت روایت که قبل از آن که نبی مکرم به دنیا بیاد، انبیاء سلف بر مقام والای رسول اکرم متوسل می شدند و از خدای عالم طلب حاجت می کردند. روایتش که حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین نقل می کند، جلد دوم صفحه 672، که میگه ولما اقترف آدم الخطیعه قال یا رب اسألک بحق محمد لما غفرتنی فقال الله یا آدم و کیف عرفت محمدا صلی الله علیه و آله و لم اخلقه. بعد قضایای مفصلی همون گونه‌ای که در کتاب‌های روایی ما هم هست نقل می‌کنه که حضرت آدم خدا را قسم داد به آبروی رسول اکرم و خدا فرمود آدم از کجا شناختی با اینکه او را هنوز نیافریدم؟ عرضه داشت یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک و نفخت فی من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فعرفت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک. من فهمیدم در کنار توحید لا اله الا الله اسمی را قرین قرار میدهی که محبوب ترین خلائق نزد تو هست. فقال الله صدقت یا آدم انه لأحب الخلق اذ سألتنی بحقه فقط غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک. خب این روایت حاکم نیشابوری نقل میکنه، میگه هذا حدیث صحیح الاسناد. از این بهتر میخوام داشته باشیم؟ در دو جا هم نقل کرده، جلد دوم صفحه 615 و 672. بیهقی همین را در دلائل النبوه جلد پنجم صفحه 489 نقل کرده و طبرانی در معجم صغیر جلد دوم صفحه 82 نقل کرده. سبکی از شخصیت‌های بلند آوازه اهل سنت که کم دارند مثل سبکی را در کتاب شفا استقام صفحه 120 نقل کرده. سمهودی از علمای بزرگ اهل سنت در وفاء الوفا جلد چهارم صفحه 1371 نقل کرده. قشتلانی در کتاب المواهب اللدنیه جلد چهارم صفحه 594 حدیث چهار نقل کرده. خب این همه شخصیت ها حاکم نیشابوری میگه صحیح هست، سبکی میگه صحیح هست و افراد دیگر. آیا این حضرات در منظر و مسمعشون این روایات نیست؟ آیا نستجیر بالله حاضر هستن برای حضرت آدم هم با این توسل شرک ثابت کنن یا نه؟ روایت صحیح، توسل جوینده حضرت آدم ابوالبشر. روایت دیگر قریبی به این مضمون هست ولی اونجا قضیه توسل نیست، ولی این تعبیر هست که خدای عالم به حضرت عیسی وحی کرد یا عیسی آمین به محمد و امر من ادرکه من امتی که ان یؤمنو به فلولا محمد ما خلقت آدم فلولا محمد ما خلقت الجنت و النار تا الی آخر. باز حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولن یخرجا. این یک روایت. روایت دیگر که باز خیلی جالب و زیبا هست، شهرستانی از استوانه های اهل سنت در کتاب ملل و نهل که از کتاب های کلامی اهل سنت هست و مملو و از افترا بر شیعه هست، اونجا نقل می کنه در زمان جاهلیت قحطی آمد و دو سال تمام باران بر جزیره العرب نبارید. مکه و اطراف مکه از قحطی از پای در می آمدن بعد از دو سال مردم آمدن خدمت عبدالمطلب و گفتن ای سید بدها، مردم دارن از قحطی هلاک میشن، یه فکری بکن. آقای عبدالمطلب فرزندش ابوطالب را دستور داد گنداقه رسول مکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به دست بگیرد و برای توسل به خدای عالم در منظر عمومی ظاهر شود. امر ابا طالب ابنه ان یحضر المصطفی علیه السلام و هو رضیع فی قمات فوضعه علی یدی و استقبل الکعبه و رماه الی السماء و قال یا رب بحق هذا الغلام. این همینطوری ترک از بالا این بچه رو معمولا میگیرن یک حالت ترک میکنن به همین شکل. و رماه ثانیا و ثالثا و کان یقول بحق هذا الغلام خدایا به حق این طفل رضیع شیرخواره اسقنا غیثا مغیثا دائما هاطلا باران رحمتت را پی در پی بر ما بباران. فلم یلبس ساعتون انطبق السماء وجه السماء و امطر حتی خافوا علی المسجد. ساعتی نگذشت آنچنان باران به شدت بارید که مردم ترسیدن در اثر سیل خانه خدا هم از بین بره. ملل و نحل شهرستانی جلد دوم صفحه 249. آیا آقایان وهابی ها حاضرن بگن ابو طالب یا عبدالمطلب انکارشون خلاف توحید بوده؟ با این عملشون اونها رو مشرک قلمداد کنن؟ و همچنین ابن حجر این قضیه را در فتح الباری جلد دوم صفحه 412 نقل میکنه. البته اینها نسبت به ابو طالب کل اهل سنت یک نظر خیلی تندی دارند. حالا انشاءالله به مناسبت عرض خواهیم کرد. اینها برای اینکه ضربه بر آقا امیرالمؤمنین بزنند مدعی هستند که ابو طالب با حال شکوه از دنیا رفته، با آنکه به اندازه تعداد ستارگان ما دلیل داریم بر ایمان آقا ابو طالب. حالا این رو شاید به مناسبتی بنده اشاره کنم، مرحوم علامه امینی در القضیه خیلی مفصل این بحث رو کرده و در دلائل السر مرحوم مظفر هم این مسائل رو مفصل آورده، ولی در المراجعات ندیدم چون بحثی به میان نیامده و این قضیه در المراجعات حالا یا من تو ذهنم نیست، ولی آنچه که یادم میاد ایشون مطرح نکرده این قضیه رو. این دو. سوم، توسل خود آقا ابو طالب در حالی که رسول اکرم یک آقازاده نوجوانی بود. این رو آقای ابن عساکر از استوانه های اهل سنت مؤلف کتاب تاریخ دمشق که جدیداً در 80 جلد چاپ شده مفصل این قضیه را در اونجا آورده و سیوطی آورده، ارشاد الساری دارد، مواهب لدنیه دارد. قضیه به این شکلیست که یکی از صحابه نقل میکنه، میگه قدم تو مکه و هم که گفتن فقالت قریش یا ابا طالب اقحت الوادی یا اقحت الوادی، وادی مکه را قحطی فرا گرفته است و اقحت الوادی دارن مردم از بی آبی و قحطی از بین می روند و حلوم تستسقه، بیا و از خدای عالم طلب باران کن. فخرج ابو طالب و معه غلامون، یعنی النبی صلی الله علیه و آله، که انه شمس دجا تجلت عن صحابت قطما، همانند یک پاره خورشیدی بود که از زیر ابر در آمده بیرون. و اخذ النبی ابو طالب فالصق ظهره بالکعبه و لاب الی الغلام. ابو طالب آمد در حالی که از دست رسول اکرم یک نوجوان گرفته بود و پشت کعبه و متوسل شد به رسول اکرم در حالی که نوجوان بود و خدا را قسم داد به آبروی این نوجوان. دعای ابو طالب تمام نشده بود که باران رحمت فرود آمد و سراسر مکه و اطراف مکه را آب فرا گرفت. مختصر تاریخ دمشق، جلد اول صفحه 162، خصائص سیوطی، جلد اول صفحه 86، ارشاد الساری قسطلانی از استوانه های اهل سنت که شرحی است در صحیح بخاری، جلد سوم صفحه 27، سیره زینی دهلان مفتی مکه مکرمه، جلد اول صفحه 43. خب اینها سه تا روایت بود. یک روایت توسل حضرت آدم و نوح پیغمبر قبل از خلقت، توسل عبدالمطلب در حالی که پیغمبر در قنداقه بود، توسل آقا ابو طالب در حالی که پیغمبر یک نوجوانی بوده، و بعد از رسالتش هم که آقایان در صحیح بخاری و مسلم نقل کردند از قول خلیفه دوم که خطاب کرد به عباس، یا عباس کنا نتمثل الی النبی. کلمه ای کانه هر کجا میاد بره و استمرار داره دیگه. بله، تعبیرش اینه: از انس ان عمر ابن الخطاب کان اذا قهتو استسقا بالعباس ابن عبدالمطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا فسقنا. ما همواره به پیغمبر متوسل می شدیم و بارانت را بر ما فرود می آوردی و اینک به عموی پیغمبر متوسل می شیم. البته این رو صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 209، صحیح مسلم داره، صحیح ابن ماجه داره، سنن ابن ماجه داره، صحیح ترمذی داره، تمام صحاحین نقل کردن. البته این رو وهابی ها ملاک قرار دادن بر حرمت توسل به پیغمبر بعد از موت. اینو ما قبلا هم عرض کردیم، اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. بگه انا کنا نتوسل الیک، به پیغمبر متوسل می شدیم، الان میخوام به شما متوسل بشیم. این غایت ما تدل الروایه جواز التوسل به غیر النبی، بیش از این دیگه نمی رساند. این که آیا توسل به پیغمبر حرام هست حرام نیست از اینجا ساکته. یا تعبیری دارد خود سبکی در رد ادله وهابیت، میگه اینجا ظاهر قضیه این است که عمر ابن الخطاب میخواست یک نفر رو جلو بندازه دعا کنه دیگران آمین بگن. این بعد از رحلت پیغمبر مقدور نبود، ولذا آمد عباس را جلو انداخت تا دعا کند و دیگران آمین بگن. غایت ما تدل این از بیش از این نیست و اضافه اگر شما استدلال می کنید به عمل اصحاب یا به سیره اصحاب به تقریر اصحاب، تقریر اصحاب یک دفعه اثباتی هست، یک دفعه سلبی هست، یک دفعه سکوتی. این آقایان داشته باشن در علم اصول فقهای اهل سنت به سیره سلبی استناد می کنن، سیره ثبوتی استناد می کنن، ولی به سیره سکوتی استناد نمی کنن. سیره سکوتی استناد نمی کنن. مثلا اصحاب گفتن آقا این بده ما نمی کنیم، قبول می کنیم، قبول. ولی اگر صحابه در یک امر ساکت بودن، نگفتن می کنیم و نگفتن نمی کنیم، نمی شود استفاده جواز کرد، نمی شود استفاده عدم جواز کرد. اینجا هم غایت ما فی الباب مسئله سکوت از جواز یا عدم جواز تمثل به رسول اکرم هست. و اضافه ما موارد متعددی آوردیم مثل تمثل خود ابوبکر به نبی اکرم در حین وفات، افتاد روی جنازه پیغمبر و گفت بعبی انت و امی یا نبی الله، اذکرنی اذکرنا این دربد ول نکن علا بالد، ما را پیش خدا یاد کن و ما همواره بیادت باشیم. این رو ما قبلا آوردیم از صحیح بخاری جلد دوم صفحه 70 و سیره زینی دهلان جلد سوم صفحه 391، توسل آقا امیر المؤمنین به جنازه رسول اکرم، خطبه 235 نهج البلاغه که همین عبارت از زبان رسول اکرم که یا رسول الله بل نکن به بالج و اذکرنا این دربدک و جعلنا من بالج، و همچنین آمدن ابو ایوب انصاری برای توسل به قبر رسول اکرم که این رو تمام سیره نویسان آوردن و مشاجره ای که بین آقا بعد برای شما ارز کنم ابو ایوب انصاری با یکی از خلفا حاکم مدینه ولید بود که اعتراض کرد، گفت که چیکار داری میکنی؟ ابو ایوب انصاری گفت میفهمم چیکار میکنم، نیامدم سنگ و خاک رو زیارت کنم، آمدم پیغمبر رو زیارت کنم و به پیغمبر متوسل بشم. اینها رو ما در جلسات قبل مفصل خدمت عزیزان عرض کردیم و جالبترینش مناظره ای بود که بین مالک رئیس مذهب مالکی مذهبها با منصور دوانیگی خلیفه عباسی رخ داد که ما اشاره کردیم، ولی این رو اجازه بدید یه مقدار بیشتر باز کنیم. اینجا دیگه قضیه از زبان یکی از ائمه مذاهب اربعه هست، چون اهمیت ویژه‌ای دارد این رو من یه مقدار توضیح میدم. قاضی عیاض از علمای خیلی بزرگ و استوانه اهل سنت هست، در کتاب اشفا به تعریف حقوق المصطفی جلد دوم صفحه 92 داستان مفصلی آورده که میگه منصور دوانیگی در کنار قبر رسول اکرم بود، سر صدا خیلی بلند بود. فقال له مالک یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتك في هذا المسجد، این مسجد حسابش از سایر مساجد جداست، اینجا محل دفن رسول الله است. فَإِنَّ اللَّهَ عَذَّبَ قَوْمًا فَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ وَذَمَّ قَوْمًا إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ و این حرمته میتن که حرمته حیان. احترام پیغمبر بعد از مرگ همانند احترام پیغمبر در حال حیاته. از این بهتر، از این واضحتر، از این روشنتر. حرمتون این حرمته میتن که حرمته حیان، فستکان لها ابو جعفر. وقتی این شعایه را مالک خواند با این جمله، در برابر مالک منصور دوانیجی تسلیم شد. دید در برابر حرف مستدل بگه جواب نیست. فقال یا ابا عبدالله، این زیل خیلی قشنگی داره، خیلی زیباست زیلش. برگشت خوب آقای مالک، استقبل القبل و ادعو ام استقبل رسول الله؟ حالا میخوام دعا کنم رو به قبله پشت به قبر. خب آقایانی که مشرف شدن معمولا شما که وارد میشید، از حالا یا از باب جبرئیل بخواد وارد بشید از اون قسمت خروجی بیاد بیرون، معمولا مردم میان جلوی مرقد مطهر رسول اکرم دعا می کنن، یعنی نمازها را بالا سر می خوانن. دعا ظاهرا از اول این شکلی بوده، میان پشت قبله رو به ذریع دعا می کنن. منصور میگه آقای مالک، حالا میخوام دعا کنم پشت به ذریع رو به قبله یا نه پشت به قبله رو به ذریع دعا کنم؟ حرمت مکه بالاتره یا حرمت قبر پیغمبر بالاتره؟ چیکار کنم اینجا؟ خیلی عجیبه ها. میگه حرمت مکه بالاتره یا حرمت قبر رسول الله؟ فقال مالک لمه تصرف وجهک عن، چرا میخوای صورت از قبر پیغمبر برداری؟ و هما وسیلتک و وسیلت ابیک آدم الالله یوم القیامه. یه تغییر قشنگیه. چرا میخوای پشت به سره پیغمبر کنی؟ این وسیله تو و وسیله حضرت آدم پدرت به خدای عالم بود. بل استقبله و تشفع به، بلکه رو به ذریح متحر پیغمبر کن و او را پیش خدای عالم شفی قرار بده. قال الله تعالی ولو انهم ادلمو انفسهم و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این از یک امام مذهب مالکی خیلی زیباست، اون هم بازی عیاضی که همه قبول دارن. خود ابن تیمیه شما از طریق کامپیوتر منهاج سنتش بگیرید، ببینید موارد متعدد استناد میکنه به سخنان بازی عیاض. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری کمتر موضوعات پیچیده پیش بیاد که به نظریات بازی عیاض استناد نکنه. بازی عیاض از اون شخصیت های خیلی برجسته اینها. خب این نکته دوم. اما سوم که این را هم بگیم، بگیم توی این 7-8 دقیقه بلکه بتوانیم این بحث رو ببندیم، اقوال علمای اهل سنت در توسل به ائمه السلام، اینها که این همه سر صدا ایجاد می کنند، نمیدونم لا یجوز و التزوید و تزوج بالشیعه لانهم مشرک لان دعوهم التوسل به اهل البیت. ببینیم علما و فقهای اهل سنت چه دارن. من دو تا عبارت انتخاب کردم عرض می کنم، عرض مطالب زیاد دارم که از فقها و بزرگان و استادانهای اهل سنت یادداشت کردم. نقطه اول از آقای زینی دهلان، مفتی مکه مکرمه، که خودش کتابی نوشته در رد شیعه. کتابی نوشته در رد عقاید شیعه، یعنی هیچ گونه علاقه و ارتباطی به شیعه ندارد. حتی آقای البانی بخاری عصر دیگه، من کتابهای زینی دهلان رو که میخواندم تصور کردم شاید شیعه باشد، ولی وقتی کتاب او را دیدم در نقد عقاید شیعه یقین کردم که ارتباطی با شیعه ندارد. ایشون در کتاب الدرر الثنیه صفحه 31 این تعبیر رو داره، خیلی تعبیر قشنگیه: من تتبع اذکار السلف و الخلف، هر کس تتبع کند ذکر گذشتگان و آیندگان را، و ادعیتهم و اورادهم، وجد فیها شیئا کثیرا فی التوسل. تتبع در میان آثار گذشتگان نشان میده که مطالب زیادی در توسل هست. ولم یونکر علیهم احد فی ذلک، و کسی هم در تاریخ نداریم به این بزرگان اعتراض کنه چرا متوسل میشوید. حتی جاء هؤلاء المنکرون، این آقایان وهابی ها که آمدن توسل رو انکار کردن. ولو تتبعنا اکابر الامت فی التوسل لم تلعب ببالک السحوب، اگر ما آثار گذشتگان را در توسل پیغمبر بخواهیم بررسی کنیم، به قول ما میگیم مثنوی 70 من کاغذ شود. ایشون میگه لم تلعب ببالک السحوب، اکبر السمیه صفحه 31. نکته دوم از آقای سبکی، متوفای 756، معاصر با ابن تیمیه، معاصر با ذهبی، معاصر با ابن کثیر. ابن تیمیه متوفای 728، ذهبی متوفای 748، ابن کثیر متوفای 774، علامه هلی هم که دیگه میدارید متوفای 726 هجری هست. یعنی قرن هفتم و هشتم قرن فرهنگ و تضارب و آرای علمی هست. ما در این 14 قرن مثل قرن هفتم و هشتم نداریم که هم شخصیت های علمی از شیعه، هم شخصیت های علمی از اهل سنت و وهابیت اینطور با هم درگیری های فرهنگی داشته باشن. ایشون میگه برای شما عرض کنم: اعلم انه یجوز و یحسن التوسل و الاستغاثه و التشبع بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و جواز ذلك و حسنه من الامور المعلومه لكل ذی دین. اگر کسی یک جو دین داشته باشه میداند هم توسل جایز هست و هم امر حسن هست. المعروف من فعل الانبیاء و المرسلین و سیر السلف الصالحین و العلماء و العوام من المسلمین. انبیاء توسل داشتن، مرسلین داشتن، سلف صالح، علمای امت، عوام امت. المعروفه من فعل الانبیاء و المرسلین و سیر السلف الصالحین و العلماء و العوام من المسلمین. ولم ينكر احد ذلك من اهل الادیان. خیلی عجیبه ها. ولم ينكر ذلك احد، ولم ينكر احد ذلك من اهل الادیان. اصلا صاحبان ادیان گذشته هم این قضیه را انکار نکردند. ولا سمع به یا سمع به فی زمن من الازمان، شنیده نشده در هیچ زمانی کسی بیاد بگه توسل جایز نیست. حتی جاء ابن تیمیه تتکلم فی ذلک بکلام یلبس فیه علی الضعفاء الاغمار، مبتدع بدعتهایی گذاشت مالم یسبق الیه فی سایر الاعثار، در سایر اعثار ها هم که چیزی سابقه نداشت. این رو فیض القدیر جلد دوم صفحه 170. ما از باب ختامه و نسکون چند نکته ای رو عرض کنم و این بحث رو دیگه امروز ببندیم. ما میبینیم حالا گذشته از قبر انبیا و اولیا، در شرح حال ابو حنیفه امام حنفی ها متوفای 150 هجری، چون 4 مذهب دارن، مذهب حنفی در رأسش ابو حنیفه نعمان بن ثابت متوفای 150، بعد از اون مالکی ها هست متوفای مالک بن انس متوفای 179، بعد از او شافعی میاد محمد بن ادریس شافعی متوفای 203 یا 204، آخرینش هم که حنبلی هاست احمد بن حنبل متوفای 241. البته اگر این سال وفاتان تو ذهنمون باشه با ترتیباش جوانم بد نیست، ثواب نداشته باشه گناه قطعا نداره. در شرح حال ابو حنیفه نقل می کنن بر این که از شافعی محمد ابن ادریس شافعی میگه اینی لأتبرکو به ابی حنیفه و عجیعو الى قبره فی کل یوم زائرن فا ازا قردد لی حاجتون صلیت رجعتین و جئت الى قبره و سألت الله الحاجت عنده. اونو چی کار کنید؟ ناقل و متوسل امام شافعی هاست، متوسلون الی امام حنفی هاست. یعنی چی کار کنیم؟ آیا امروز آقایان وهابی ها جرأت می کنن بگن آقا محمد بن ادریس شافعی مشرک هست و صدها افتراعات و احکامی که در شیعه بار می کنن حاضرن بار کنن؟ عبارت چه بخوانم علا عینی و رأسی؟ شافعی میگه اینی لأتبرک به ابی حنیفه و عجیع الى قبره فی کل یوم زائرن فا ازا قرزت لی حاجتون صلیت رکعتین و جئت الى قبره و سألت الله الحاجت عنده. این رو تاریخ بغداد از معتبرترین کتاب اهل سنت مال خطیب بغدادی جلد اول صفحه 135. المنتظم ابن جوزی جلد 16 صفحه 100. و هر کسی غالب کسانی که شرح حال ابو حنیفه را آوردن این داستان رو آوردن. خب ما مگر میریم متوسل میشیم به ائمه علیه السلام چیکار میکنیم؟ ما حالا میگه اتبرک به قبر ابی حنیفه، این اتبرک چیه؟ اگر اینها نمیگن من تبرک الی قبر نبی او صالح فا هو مشرک، ازم توسلم میذاره کنار. اینی اتبرک به ابی حنیفه و اجی الى قبره فی کل یوم زائرن. حتی وهابی ها میگه کسی اگر از ایران یا از پاکستان به قصد زیارت قبر پیغمبر مسافرت کنه، سفر سفر معصیت، نماز شما تمام بخونه. اگر به قصد زیارت پیغمبر کسی مسافرت کنه، سفر سفر معصیت، کار حرامی کرده. حالا توسل این نیست. حالا خیلی از موارد ما میریم بالای قبر حضرت علی مسرضا نماز میخوانیم، خدا را قسم میدیم به آبروی آقا امام هشتم، اینطوری نیست که فقط مستقیم از آقا امام رضا حاجت بخواهیم، اون یه بحث دیگریه. در رابطه با قبر مالک ابن انس امام مالکی ها، ابن جبیر در رحلش می نویسه قبره به بقیع الغردب فی المدینه المنوره و علیه قبه صغیره قد مر ان الفقها ادوا زیارته من آداب من زار قبر النبی. قبر النبی فقهای ما که آداب قبر پیغمبر رو ذکر می کنند میگن یکی از مستحبات قبر زیارت قبر پیغمبر این است که بعد از اینکه قبر پیغمبر رو زیارت کردید برید قبری قبر آقای مالک ابن انس رو هم زیارت کنید. آیا این شرکه؟ رحله ابن جبیر صفحه 173. ما از باب اینکه ختامه مسکون باشد، خطیب بغدادی نقل می کند میگه از ابو علی خلال از فقها و بزرگان حنبلی ها که ساکن کاظمین بود میگه ما همنی امرون فکست تو قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله لی ما احب. چقدر زیباست. حسن ابن ابراهیم ابو علی خلال شیخ الحنابله، ما همنی امرون هر مشکلی که برای من پیش می آمد فکست تو قبر موسی بن جعفر فتوسلت به، هیچ کار برادر منزو دیگه وارد نیست الا سهل الله لی ما احب. تاریخ بغداد جلد اول صفحه 133. ابن حجر در تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانی از استوانه های اهل سنت حافظ علی الاطلاق هم ابن حجر هست. ابن حجر را از سنی ها بگیرید دیگه چیزی نه ایمانه براشون، مثل اینکه مثلا علامه هلی از شیعه گرفته بشه. ایشون در تهذیب التهذیب که از کتاب های معتبر رجالی اهل سنت هست میگه از محمد ابن معمل نقل میکنه میگه خرجنا مع امام اهل الحدیث ابی بکر ابن خزیمه و قدیله مع جماعت من مشایخنا، مع جماعت من مشایخنا متوافرون الى زیارت علی ابن موسی رضا به طوس. حالا اونها به عنوان امام قبول نداره ولی به عنوان یک عابد و سگه و صالح قبول دارن فرزند پیغمبر. فرعیت من تعظیم ابن خزیمه لتلک البقعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیرنا. ابن خزیمه که از استوانه ها و فقه های بزرگه دیدم آنچنان در برابر قبر امام هشتم تواضع می کند و تضرع می کند ما حیرت زده شدیم. تهذیب و تهذیب جلد هست صفحه 339. آخرین جمله ما از ابن حبان از رجالیون بنام و پرآوازه اهل سنت، کتابی داره به نام الثقات و اسم کتانی را در این کتاب آورده که دیگه از هفت خان رستم رد شده، وثاقتش قطعیش. در اونجا در شرح حال آقا امام هشتم میگه بله و قدره به سناباد مشهور و یزار به جنب قبر رشید وقت زرتهو مرارن کثیرتن. بارها قبر امام هشتم رو زیارت کردن. تا اینجا خیلی مهم نیست، جالب اینجا و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به توس. هر گرفتاری که اون وقتی که در توس بودن برام پیش می آمد فزرت قبر علی ابن موسی رضا و دعوت الله ازالتها عنی الا استجیب لی مزالت انی تلک الشیعه حده و هازا شیعون جربتهو مرارن و وجدتهو شداده هازا شیعون جربتهو مرارن و وجدتهو شداده. یه هر وقت مشکلی برام پیش می آمد تجربه کردم، می رفتم کنار قبر علی ابن موسر رضا دعا می کردم و متوسل می شدم، خدای عالم مشکل مرا برطرف می کرد. البته روایتم این هست از امام جواد سلام الله علیه، این هم یادگاری باشه برای عزیزان، ظاهرم روایت صحیح هم باشه که من در این کتاب در حریم توس آوردم این رو. امام جواد می فرماید اگر کسی حاجت مندی قبر پدرم را در توس زیارت کند و بعد از زیارت بالای سر دو رکعت نماز بخواند و در قنوت دعا کند، دعایش به اجابت می رسد، رفع گرفتاری کند، گرفتاریش برطرف می شود، ازاله مشکل کند، خدا مشکل او را زایل می کند. من تنها چیزی که خیلی با سند یه مداری محکم دیدم این بود بعد از زیارت. البته زیارت هم خب ما خیلی هم گشتیم در میان زیارت نامه ها، یک چیزی که انسان به قصد ورود بخواند کم هست، این الحب خیلی کمه، تمام اینها همون قصد رجا، ولی مراد از زیارت زیارت نامه خواندن نیست، اینو داشته باشین. حتی اگر وارد حرم معصومی یا ولی بشود و بگوید السلام علیک یطلق انه زار صاحب القبر، همین اندازه که باید میکنه، یعنی مسمای زیارت. بعضی از آقایان میگن الحضور عند المشاهد هو الزیاره، فقط مطلق حضور ازش تعبیر میکنن به زیارت. و بهترین زیارت ها این هست که ما بریم بالای قبر ائمه علیهم السلام، سوری از سور، سوره از سور قرآنی مثل یاسین و غیره بخوانیم و ثواب او را هدیه کنیم به امام. این بهترین زیارته. این را اگر آقایان عمل بکنن، در کردن زیارت ها به قصد رجا، حالا اون عقیده عوامانمون رو باید حفظ کنیم، ما عقیده عوامانمون باید حفظ بشه. بلکه نقل میکنن از مرحوم آیت الله العظمی میلانی که وقتی می آمد وارد حرم حضرت رضا بشود، صورتش رو به ستون در می گذاشت، این آیه را می خواند: یا ایها العزیز قد مسنا و اهلنا الضر و جئناک ببضاعه مزجاه و تفضل علینا ان الله یجزل متصدقین، ان الله یجزل متصدقین. یا در حالات مردم های مرواری خدا روحشون شاد از شادتر کنه، می گفتنشون وقتی می آمد حرم حضرت رضا، صورتشون می داشتن به آستانه، این آیه را می خوان: و کلبهم باختون ذراعیه بالوسید. این بزرگان ما و استوانه های ما این چنین بودن. یکی از آقایان نقل می کرد وارد حرم امام رضا می شدیم، این علامه طباطبایی داره میاد بیرون، عرض کردیم آقا ما چیکار کنیم وقتی وارد حرم امام رضا میشیم؟ امام رضا حاجتمون رو بده، بی حاجت بیرون نیاری. خب مرحوم طباطبایی با همون دسته های لرزان و اواخرم، حالا شاید خیلی از آقایان درک نکردن، یک لرز شدیدی بدنش داشت، میگو برگشت رو آقا جان میاد حرم امام رضا یه گوشه ای بنشینی، یک روزه فاطمه زهرا مادرش رو بخوانید، هم خودتون گریه کنید هم امام رضا را بگریانید. و تعبیرش این بود اگر این کار بکردید دیگه دست بال امام رضا را بستی، دیگه امام رضا بدون این که برای شما حاجت بده شما را از حرم بیرون نمی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.